قصف سلام هستین.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش‌های داریم در مورد اینکه قمندانی امنی کابل میگوید تحقیقات در مورد حمله خونین روز چهارشنبه آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد القاعده هنوز هم در افغانستان فعال است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
با کشته شدن هر دو مهاجم درگیری مسلحانه در کابل حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر پایان یافت. در حمله های هوایی نیروهای بین المللی در ولایت هلمند حدود 30 تن از طالبان مسلح امروز کشته شدند و روسیه میگوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه امریکا در پاسخ به تحریم های ایالات متحده بر یک شرکت روسیه و رئیس آن کار میکند. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن مهاجمین مسلح درگیری در کابل پایان یافت. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو صدی گفت در این رویداد به نظامیان افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است و افزود
اول ما به شکل احتمالی گفته بودیم که شاید تعدادشان به 3 نفر باشه، بعدا دقیق شد که تعداد از یاد 2 نفر است. حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز هر دویشان از طرف نیروهای ویژه به هلاکت رسید.
شماری از مهاجمین مسلح وزارت داخله تعداد آنها را 2 تن گفته است حوالی ساعت 10 پیش از ظهر امروز در یک ساختمان نیمه کاره در مربوطات حوزه 5 شهر کابل موضع گرفتند و از آنجا به سوی مرکز آموزشی امنیت ملی به آتشبری پرداختند. مسئولیت این حمله را تا کنون کس یا گروه به دوش نگرفته است. شماره تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل به 50 تن رسیده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو صدی گفت که در این حمله 70 تن دیگر زخم برداشتند.
در حمله تروریستی دیروز بالای یکی از مراجع ملکی در کرس موعود مربوط حوزه 18 به تعداد 50 نفر از هموطنان عزیز ما که تمامشون افراد ملکی بودی شهید شدند و به تعداد 70 نفر دیگرشان هم زخمی.
به گفته وی وضعیت صحی 15 تن از زخمیان وخیم خوانده شده است. داعش مسئولیت حمله دیروز در کابل را به دوش گرفته است. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که در 2 حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت حدود 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو صدی گفت یکی از این حمله های هوایی ساعت 5 صبح امروز در منطقه تریخ ناور بین ولسوالی های نادعلی، ناوه و مارجه صورت گرفت. به گفته وی حمله دیگر حوالی ساعت 10 پیش از ظهر امروز در منطقه چاانجیر ولسوالی نادعلی انجام شد. یزواک بیشتر گفت
امروز 2 حمله هوایی صورت گرفت که از طرف اقتصاد رای صاف در تریخ ناور حمله هوایی صورت گرفت تقریبا به تعداد 14 تن مخالفین مسلح دولت از بین رفته و همچنان یک حمله هوایی در ساحه چاانجیر مربوط به ولسوالی نادعلی صورت گرفت که تقریبا به تعداد 13 تن از مخالفین مسلح دولت از بین رفت.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال مقام های امنیتی در ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن حداقل 25 طالب مسلح در این ولایت خبر می دهند. جنرال اکرام الدین سری قماندان امنیه بغلان به رادیو صدی گفت که امروز در جریان درگیری در منطقه کلگه ولسوالی دوشی 6 تن از طالبان کشته شده و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته وی 10 طالب مسلح در ولسوالی های برکه و بغلان مرکزی کشته شدند. قماندان امنیه بغلان افزود که 5 تن از این طالبان در انفجار ماین خودشان در ولسوالی بغلان مرکزی کشته شدند. آقای سری گفته است که 7 تن از نیروهای افغان در جریان درگیری ها زخم برداشتند. طالبان مسلح تا حال در مورد تلفات افراد این گروه در بغلان چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه میگوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه امریکا پس از آن کار میکند که واشنگتن تحریم ها را بر یک شرکت روسیه و رئیس آن وضع کرد. این تحریم ها بر این شرکت به این خاطر وضع شده که گفته میشود با کره شمالی در زمینه سرپیچی از تعزیرات سازمان ملل متحد کمک کرده است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت این تحریم ها بدون ارائه شواهد بر بنیاد ادعاهای بی اساس وضع شده اند. وزارت خزائن آمریکا دیروز گفت که علیه 3 شرکت کشتیرانی مستقر در چین، سنگاپور و روسیه و همچنان رئیس شرکت پروفونیت روسیه اقدامات را روی دست می‌گیرد. بیش از 330 روزنامه آمریکایی سرمقاله های را امروز در دفاع از آزادی مطبوعات و در پاسخ به آنچه اظهارات تند رئیس جمهور دونالد ترامپ از رسانه های آمریکا خوانده می شود نشر می کنند. آقای ترامپ رسانه ها را در آمریکا به نشر خبرهای جعلی متهم کرده است. فراخوان در زمینه نشر این سرمقاله ها از سوی روزنامه بوستن گلوب تنظیم شده است و روزنامه نیویورک تایمز و همچنان روزنامه های کوچکتر از آن حمایت کردند. هیئت تحریر روزنامه بوستن گلوب در یک مطلب بروز چهارشنبه دونالد ترامپ را به حمله دوامدار بر رسانه های آزاد متهم کرد. و نرندرا مودی صدر اعظم هند در گذشت اتل بهاری واجپای صدر اعظم پیشین این کشور را اعلان کرد. واجپای بنابر یک بیماری که از آن رنج می برد امروز در سن 93 سالگی درگذشت. اتل بهاری واجپای که بین سالهای 1996 و 2004 میلادی سه بار به عنوان صدر اعظم هند کار کرد، از چند سال به این سو از وضعیت خوب صحی برخوردار نبود. وضعیت صحی وی در روزهای اخیر با سرعت به وخامت گرایید.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. ادارات کشفی و استخباراتی تحقیقات را در مورد حمله خونین روز چهارشنبه در کابل آغاز کردند. یک مقام امنیتی می گوید
د پیخ پر از موږ چلنه پل شوی دی او پیخ د چلنه په حال کې را تروس پوری برای چلنه نه دی بش پوری شوی.
وزارت دفاع افغانستان می گوید القاعده هنوز هم در افغانستان فعالیت دارد. یک مقام این وزارت گفت
افغانستان که تر شلو یوشت تروریستی گروپونه فعالیت کوي په دې کې موږ د نړیوال او سیمایز او داخلي تروریستانو سره مخ یو.
کمیته صلیب سرخ میگوید کوشش دارد مشکل به میان آمده در رابطه با محبوسین طالبان در زندان پلوچرخی را از طریق گفتگو با این گروه حل کند. رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان میگوید که اعتصاب در محبس پلوچرخی خاتمه یافته است.
یه دو ساعت شش شام نتصاب شام خاتمه پیدا کردن ارتیگ مشکل ما در محبس مرکزی خوب نمارد.
در واکنش به بیانات رئیس جمهوری آمریکا صدها روزنامه آمریکایی سرمقاله های امروز خود را به دفاع از آزادی مطبوعات اختصاص دادند و ترکیه می گوید با آمریکا حاضر است به مذاکره بنشیند اما آمریکا باید تهدیدها را کنار بگذارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قمندانی امنی کابل میگوید که ادارات کشفی و استخباراتی تحقیقاتشان را در خصوص چگونگی حمله خونین دیروز در شهر کابل آغاز کردند. حشمت استانگزی سخنگوی این قمندانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت به اساس یک پلان تازه نیروهای امنیتی تلاش میکنند که جلو تکرار این گونه رویدادها را بگیرند. این رویداد به سطح ملی و بین المللی تقبیه شده است. آرزو غیاسی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
قمندانی امنی کابل میگوید که دشمن با تغییر دادن تاکتیک جنگی تلاش میکند با حمله بالای مساجد و مراکز آموزشی میان مردم ترس و نفرت را منتشر کند. حشمت الله سانگزی سخنگوی این قمندانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این گونه حملات پلانهای تازه و خاص را آماده کردند و تلاشها برای عملی ساختن آن ادامه دارد. وی میگوید که در مورد رویداد روز گذشته تحقیقات به گونه جدی ادامه دارد.
در مورد چگونگی رویداد دیروز های کشفی و استخباراتی بررسی هایشان آغاز کردند. چیزی که به مردم روشن است این است که دشمنان صلح و ثبات افغانستان همیشه تلاش میکنند که مراکز تعلیمی را هدف قرار داده و مشکلات را میان مردم به وجود آورد. حمله تروریستی بوده و تحقیقات ما در مورد ادامه دارد که بعدا معلومات در مورد آن را با رسانه ها شریک میسازیم.
حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 4:30 دقیقه دیروز مواد انفجاری همراه خود را در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی مربوطات حوزه 18 امنیتی منفجر ساخته که به گفته مقامات امنیتی در این رویداد 37 تن کشته و حدود 47 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند تا حالا کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است و طالبان هم دست داشتنشان را در این حمله رد کردند، اما همواره گروه داعش مساجد و محلات تجمع اهل تشیع را هدف قرار داده است. این رویداد به سطح ملی و بین المللی تقبیه شده است. شورای امنیت ملل متحد در کابل حمله انتحاری روز گذشته را تقبیه کرده و آن را یک حمله بی‌رحمانه و زشت خوانده است. شورای امنیت گفته است که با عاملین تنظیم کننده ها و تمویل کنندگان این گونه حمله ها باید حساب صورت گرفته و به عدالت کشانیده شوند. رهبری یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال نیز این حمله را تقبیه کرده و گفته است که بیشترین قربانی جنگ روزافزون در افغانستان را اطفال تشکیل می‌دهد. این حادثه را ریاست اجرایه و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم به شدت تقبیح کرده و آن را جنایت ضد بشری خواندند. این در حالی است که حدود 2 هفته قبل در نتیجه 2 حمله انتحاری در مسجد اهل تشیع شهر گردیز ولایت پکتیا نیز ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا برای جلوگیری از چنین حملات تلاش‌های استخباراتیش را شدت بخشد. سالی محمد سالی که از اعضای این کمیسیون برای رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ولی دولت پدی اونو توانید چرا درسی پیخو مخواه؟
چرا دولت نمیتواند مانع چنین حادثات شود؟ چرا حکومت برای حفاظت از مراکز آموزشی پلیس را موظف نمیسازد؟ بدبختانه حکومت به مشکل گیر مانده است و قربانی را مردم میدهند.
قماندانی امنیه کابل میگوید که قبل از این برخی حملات مشابه را خونسا نموده و تعداد اندکی از حمله کنندگان میتوانند به اهدافشان دست یابند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه القاعده هنوز هم در افغانستان فعالیت دارد، اما قوای مسلح افغان برای سرکوب کردن این گروه از تمامی امکانات استفاده میکند. این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی در یک گزارش گفته است که القاعده در افغانستان برای جهان یک تهدید خوانده می شود و فعالیت این گروه در افغانستان محسوس است. نورالله شایان گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره گروه القاعده، وزارت دفاع افغانستان میگوید این گروه در افغانستان فعالیت دارد اما نگران کننده نیست. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت اکثریت رهبران گروه القاعده از سوی قوای مسلح افغان کشته شده و برای سرکوب این گروه از تمامی امکانات استفاده خواهد شد. در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند که گروه های تروریستی جهانی نیز شامل آن است و القاعده را نیز میتوان نام برد. این گروه پیش از این نیز با طالبان همکاری میکرد و اکنون فعالیت دارد، اما ما برای سرکوب کردن آن جدی هستیم. این در حال است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش از فعالیت گروه القاعده ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده است که القاعده در یمن، سومالی و افغانستان حضور فعال دارد که نه تنها به این کشورها بلکه برای امنیت جهان یک تهدید است. در گزارش همچنان نوشته شده گروه القاعده در کشورهای مختلف با گروه‌های تروریستی دیگر همکاری دارد و در افغانستان با طالبان کمک می‌کند. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نسبت به گروه دولت اسلامی داعش، القاعده برای امنیت جهان خطرناک است. طالبان تا هنوز درباره این گزارش مبنی بر همکاری القاعده با این گروه چیزی نگفتند. در همین حال شمار از اعضای هیئت اداری پلیس جرگه می‌گویند که برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان باید منابع مالی این گروه‌ها خشک‌کنیده شود. عرفان الله عرفان نایب منشی جرگه به رادیو آزادی گفت در کنار مبارزه با گروه‌های تروریستی القاعده و گروه‌های دیگر در افغانستان باید بالای کشورهای همسایه نیز فشار وارد شود تا اجازه فعالیت گروه‌های تروریستی را در خاکشان ندهند.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مکلفه دارند که به خاطر از بین بردن این خونریزی و قطع مداخلات بیرونی دست به کار شوند و تلاش صورت بگیره که در ارتباط با شناسایی دستگاه استخباراتی که از یا حمایت میکنه و منابع مالی را در هر جایی که باشه بخشک کنه تا افغانستان از این خونریزی و از این بدبختی نجات پیدا بکنه.
اما باری آرز یک تن از کارشناسان نظامی افغان ابراز نگرانی می کند که تهدیدات شبکه القاعده در افغانستان در حال افزایش است. آقای آرز همچنان در پیوند به گزارش های مبنی بر آمدن فرزند اسامه بن لادن به افغانستان گفت این ترس وجود دارد که این گروه فعالیت هایش را منسجم و گسترده تر خواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دفتر کمیته صلیب سرخ در کابل میگوید تلاش می‌ورزند مازل به میان آمده در پیوند به اعتصاب زندانیان پلچرخی را از راه گفتگو با طالبان حل سازند. رویا موسوی سخنگوی این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت صلیب سرخ به حیث یک نهاد بی‌طرف تلاش می‌ورزد با تمامی زندانیان برخورد انسانی صورت بگیرد. نظیفه محبیبی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که طالبان در پیوند به اعتصاب زندانیان در پل چرخی کابل کمیته صلیب سرخ را در برابر این زندانیان بی‌پروا خوانده و از آن انتقاد کرده است، اکنون این کمیته میگوید این معضل را از راه گفتگو حل می‌سازد. رویا موسوی سخنگوی این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که این کمیته پیوسته از زندانیان پل چرخی دیدن کرده و اما به حیث یک نهاد بی‌طرف تنها آنان می‌توانند از برخوردی که با زندانیان صورت می‌گیرد را بررسی کنند و به آنان کمک. و می‌گوید آنان به جز از دخالت در برخی از کارهای دولت در پیوند به زندانیان کار بیشتری در این زمینه نمی‌توانند انجام دهند.
آخرین دیدار ما در زندان 13 ماه با عنوان یک نهاد بی‌طرف، با عنوان یک نهاد غیر جانبدار هیچ گاهی ما نمی‌کنیم که ما همیشه تلاش می‌کنیم که مطمئن بسازیم خود ما را که با زندانیا رفتار انسانی صورت می‌گیره. اما ما هیچ گاهی در بعض کارهای دولتی و در بعض کارهایی که مثلا زندانیا می‌کنن ما هیچ گاهی دخالت کرده نمی‌تونیم به این مورد. به خاطر ICRC تا یک به خاطر اینکه بتونه غیر جانبداری و بی‌طرفی خود حفظ کنه به این مسئله بسیار زیاد دخالت می‌کنه، اما کمک‌های صحیح ما تا حد توان ما تلاش کردیم که برسه.
در حالی است که گروه طالبان در روزهای اخیر با پخش اعلامیه کمیته صلیب سرخ را در برابر اعتصاب زندانیان پلچرخی بی‌پروا خوانده و از آن انتقاد کرده است. در اعلامیه آمده است که حمایت حقوق بشری زندانیان مسئولیت کمیته صلیب سرخ است، اما به گفته این گروه توجه به آن صورت نگرفته است. این گروه در اعلامیه‌شان همچنان نگاشتند که تعهد امنیتیشان را با کمیته صلیب سرخ لغو کرده و پس از این از جان و مال آنان تضمین امنیتی نمی‌توانند. کمیته صلیب سرخ در این باره که پس از این انتقاد گروه طالبان به کمک‌هایش در افغانستان ادامه خواهد داد و یا نه چیز نمی‌گوید، اما تأکید می‌ورزد که تلاش می‌کنند بر بنیاد مأموریتشان برای زندانیان و دیگر مردمان نیازمند کمک‌ها را برسانند. زندانیان پلچرخی از نزدیک به یک هفته اعتصاب غذایی کردند و خواستار تامین حقوق خودشان هستند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت نهادهای کمک رسان به شمول صلیب سرخ را برای افغانستان مهم می‌خواند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در این باره می‌گوید
زمانی که کمک های نهاد متوقف می شوند طبعا آنانی که از جنگ ها متضرر می گردند با کمک های بشر دوستانه دسترسی پیدا نمی کنند و سبب آن می شود که تلفات غیر نظامیان بلند می رود و کسانی که به درمان و خدمات نیاز دارند نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
آقای صدیقی می گوید به طرف های درگیر جنگ ضرور است که به امنیت نهادهای کمک رسان توجه داشته باشند.
گزارش بود در مورد این که دفتر کمیته صلیب سرخ در کابل میگوید تلاش می‌ورزند مازل به میان آمده در پیوند با اعتصاب زندانیان پلچرخی را از راه گفتگو با طالبان حل سازند. در این حال مقامات میگویند که اعتصاب زندانیان در محبس پلچرخی با پایان رسیده است. شماری از زندانیان در اعتراض به شرایط محابس از یک هفته پیش به این سو دست به اعتصاب زده بودند. مقیم نائب در این مورد مصاحبه را با دگر جنرال محمد حلیم کویستانی رئیس عمومی محابس و توقیفگاه های وزارت امور داخلی افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چگونه توافق صورت گرفت تا اعتصاب زندانیان پایان یابد. جنرال کویستانی در پاسخ گفت
وقتی که از طرف مقام عالی ریاست جمهوری توضیح شده به خاطر مشکلات محبوسین و چند روزی که اعتصاب کرده بودن دیروز ساعت 6 شام اعتصابشان خاتمه پیدا کرد، فعلا هیچ مشکل ما در محبس مرکزی خود نداریم.
جنرال صاحب چی باعث اعتصاب شده بود اصلا؟ خواستهایی که اونا داشتن شما برآورده ساختین چی گونه ای پایان یافت؟
خواستهایی داشتن که در رابطه با عفو تخفیفشان، در رابطه با انتقالشان به محابس ولایات، در رابطه با محکومین اعدام که هستن سرنوشتشان معلوم شود و بعضی موضوعات دیگر. موضوعاتی که داخل چوکات بود اصلا از حقوقی که مشکل قانونی نداشت حیات دیره هرسیابی کرد و هدایت دادن که با مشکلات از اینا رسیدگی شود و یک حکم رئیس جمهور صادر شد در رابطه. اما یکی دو موضوعی که برای قانونی بود او با حال خود فقط علت همیمی بوده که به تفاهم رسیم درست مشکل حل شد.
چه وظیفه خود شما یا وظیفه مو ارگانی که وجود دارد و از لحاظ امنیتی تامین امنیت زندانی هاست و رسیدگی به زندانی ها، شما دمی جریان اعتصاب چقدر تماس داشتین با زندانیان و چگونه اینا را متقاعد به این ساختین که تایی که به موافقه برسن؟
دامدارم را از جا تماس داشتیم، جلسه داشتیم امراشان، امرای نمایندهشان، جسی حیاتی که توضیح شده منن از مقاماری رفت جمهوری مشترک هم دیدیم و انتقال دادیم مشکلات مبوسی ما را به مراجع عزیز سلا بررسی شد و فل حل شد. اما تقریبا 7-8 روز یا 9 روزی که اتصاب دام کرد از دید ما باز ای بوده که مبوسی در نوروز در روز که نان نخوری آب نخوری یکی چیز می باشه، یعنی امکان حیات کمتر می باشه. اما ما تا جایی که معلومات داشتیم اینا خود به نان او اشتر خود را می خوردن، اما امرای دولت اگناس کرده بودن باز بخاطر امی رسیدگی به حقوقشان و احترام به حقوق مبوسین مقام آری رسد جمهوری هم لطف کرد بعضی خواستاشان لبک.
چی تعداد زندان وجود داره در پلچرخی و چه تعداد زندانیان در اوجه هستن؟
ما 4 محبس داریم در پلوچرخی. یک توقیف خانه است، توقیف خانه کابل، محبس اوناسیه، محبس خاص مواد مخدر و محبس پلوچرخی. مجموعا در کمپلکس ما در حدود 14 تا 14.5 هزار متقاعد محبس نگهداری میکنیم.
صحبت بود با دگر جنرال محمد حلیم کوهستانی، رئیس عمومی بهابس و توقیف خانه های وزارت امور داخلی افغانستان، که گفت اعتصاب زندانیان در محبس پلوچرخی شام دیروز پایان یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 330 روزنامه آمریکایی سرمقاله‌های روز پنجشنبه‌شان را در دفاع از آزادی مطبوعات نشر کردند. این اقدام روزنامه ها در پاسخ با آنچه اظهارات تند رئیس جمهور دونالد ترامپ از رسانه های آمریکایی خوانده می شود صورت می گیرد. آقای ترامپ رسانه ها در آمریکا را به نشر خبرهای جعلی متهم کرده و خبرنگاران را دشمن مردم آمریکا خوانده است. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
این اقدام با ابتکار روزنامه بوستن گلوب صورت گرفته و از روزنامه های سراسر امریکا خواسته است تا سرمقاله یا یکی از مقالات اصلی خود را به انتقاد از اظهارات تند رئیس جمهور ترامپ در برابر رسانه ها اختصاص دهند. روزنامه نیویورک تایمز و همچنان روزنامه های کوچکتر از این اقدام حمایت کردند و وعده سپردند که در آن سهم خواهند گرفت. هیئت تحریر روزنامه بوستون گلوب در یک مطلب به روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به حمله دوامدار بر رسانه‌های آزاد متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حتی در زمان مبارزات انتخاباتیش رسانه‌های آمریکا را به جانبداری متهم کرده بود و گفته بود که اخبار جعلی را نشر می‌کند. در هفته‌های اخیر آقای ترامپ انتقادات و عملات خود علیه رسانه‌های آمریکایی را شدت بخشید و تا دفتر مطبوعاتی قصر سفید از ورود یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی CNN برای تهیه گزارش خبری جلوگیری کرد. این خبرنگار در یک نشست مطبوعاتی سوال را از دونالد ترامپ پرسیده بود که رئیس جمهور آمریکا آن را گمراه کننده خوانده بود. بوستون گلوب در فراخوان خود این روند را مایه نگرانی دانسته و به نقل از یک نظرسنجی نوشته است که تقریبا 48% از طرفداران حزب جمهوری‌خواه از این جمله دونالد ترامپ که رسانه‌های خبری دشمن مردم آمریکا هستند اعلام پشتیبانی می‌کنند. در ایالات متحده حدود 1400 نشریه به شکل روزنامه منتشر می‌شوند که برخی از آنها از احزاب اصلی حمایت می‌کنند و این ترتیب تعداد قابل توجهی از روزنامه‌ها به دعوت بوستون گلوب پاسخ مثبت دادند.
9-8-7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم نارم
مای گراندمدر روث شیلا
خانوات من قرارت ریا کدام فاو کدام از
من چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانه
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ترکیه می گوید برای بحث روی همه مسائل با آمریکا آماده است، ولی تهدید باید وجود نداشته باشد. مولود چاوشغلو این مطلب را در میان اختلافات گسترده بین امریکا و متحدین اروپایی ناتو در صحبت با سفرهای کشورهای مقیم در انقره بیان کرد. این اختلافات ارزش لیره پول رایج ترکیه را به پایین ترین سطح آن رسانده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
وزیر خارجه ترکیه میگوید در صورتی که تهدید وجود نداشته باشد، انقره برای بحث روی مسائل جاری با آمریکا آماده است. مولود چاوشغلو این مطلب را در نشست با سفرهای مقیم ترکیه بیان کرده گفت:
هر چه رامن بیس
با وجود این همه ما به گفتگو درباره همه مسائل حاضر هستیم تا مشکلات موجود را همچون شرکای مساوی حل کنیم. من این را آشکارا میگویم، ولی تنها با یک شرط که نه تهدید و نه هم دکته مطرح باشد. مناسبات بین انقره و واشنگتن پس از بازداشت کشیش آمریکایی در ترکیه به تیرگی گرایید. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر سرنوشت آندری برونسون ناراحت بوده و آمریکا فشارها بر انقره را بیشتر ساخته تا او را آزاد کند. این کشیش آمریکایی از 2 سال به این سو به اتهام حمایت از تروریسم در ترکیه زندانی است. تیرگی در روابط بین آمریکا و ترکیه روی اقتصاد انقره نیز اثرگذار بوده و منجر به کاهش ارزش لیره و واحد پول ترکیه شده است. با دنبال این اقدام رئیس جمهور دونالد ترامپ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر واشنگتن از اقدامات یک جانبه دست نکشد و به ترکیه احترام نگذارد، کشورش دوستان و متحدین جدید را جستجو خواهد کرد. ضمناً وزیر امور خارجه ترکیه گفت در روزهای آینده معاون وزیر خارجه ترکیه که جدیداً در این مقام مقرر شده با فرانس دیمیرمنز معاون رئیس کمیسیون اروپا ملاقات می کند. مولود چاوشغلو گفت: با باور من روابط ما با اتحادیه اروپا بر یک بنیاد مستحکم در حال عادی شدن است. مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت در گفتگوهای خود با اتحادیه اروپا درباره مسافرت بدون ویزه اتباعی ترکیه نیز صحبت خواهد کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
پیام ها و نظریات شما.
و سلام علیکم. عرض من است که همین سرک از چاک کمپانی لاتی لپول یک 500 متر از 400 متر میه اینمی دمی ظرف 20 سال جرم شد، چند دفعه پیسه را گرفت. اگه امیر در جریان بلاز خود اشرف غنی را وزارت پیدامه را و اینمی را هم را شما در جریان بگذاریم. اگر امی جور نمیشه که ما یک چیز یک از اروپا ما بکنیم یا 500 یک چیزی تو یک چیزی قادر کنیم، بلاز خدای چی حال است؟ 6 ماه میشه که امی جگه یک روز یک ذره خاک میکنه پس نمو تو پردار در مردار است. و سلام.
السلام علیکم. من محمد رسول هستم، چهارمند. 2 سال است که میرم به برادر پای دوست ما هم شکسته حال شوخته در خانه است به شفاخانه این هم یاد آمدیم رانای مکار اگه شوخته برادر ماش من 2 سال ماندن اونو برادر اون روز آمدم در زینای تقاوت از تیم خونپل پس خانه آمدیم میگنه میره لطف تنه میخواهیم کنی معاشه تقاوت ما را اگر ورد وقتی چی میشه میگه 2 سال میگه تخصیص نامانه تخصیص نامانه تخصیص نامانه میره لطف تنه میخواهیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز ببینید و بشنوید. radioazadi.org و radioazadi.com. در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و میرحمت صافی همکار تخلیکی هم از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.